افتح به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل سازمان ملل خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد. تعدادی از معترضین در زاهدان بازداشت شدند. جایزه سالانه سازمان مدافع آزادی بیان به توماج صالحی اعطا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد. آقای گوترش که روز جمعه در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر حضور داشت گفت این کامیون‌ها راه نجات و حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه را دارند. او گفت سازمان ملل فعالانه با همه طرف‌ها در تماس است تا اطمینان حاصل کند که مشکلات برای ارسال کمک‌ها رفع می‌شود. بر اساس توافقی که در اوایل این هفته بین آمریکا و مصر به دست آمد، قرار است حدود 20 کامیون از آب، سوخت، دارو و غذا از گذرگاه رفح به غزه وارد شوند. این توافق هنوز اجرایی نشده است. گزارش از زاهدان از تشدید فضای امنیتی و بازداشت عده‌ای از حاضران در اعتراض هفتگی مردم این شهر حکایت دارد. بنا به گزارش وبسایت‌های خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کنند، نیروهای امنیتی ظهر روز جمعه با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند. از تعداد بازداشتی‌ها آمار دقیقی در دست نیست. گروهی از معترضان شعار می‌دادند نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم.
جمعه 28 مهر 1402
همچنین گزارش ها که از تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره مسجد مکی است. پس از جمعه خونین زاهدان و کشته شدن ده ها تن در حمله نیروهای امنیتی، مردم این شهر هر جمعه پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برپا می کنند. سازمان معتبر ایندکس آن سنسرشیپ یا شاخص سانسور جایزه آزادی بیان خود را در شاخه هنر به توماج صالحی، رپر معترض در ایران اهدا کرد. این سازمان در بیانیه خود به همین مناسبت نوشت توماج صالحی از بی‌عدالتی و تجاوز مقام‌های ایرانی به حقوق جامعه مدنی ایران می‌خواند و تلاش‌های هنری او در حمایت از اعتراض‌های ایران الهام بخش بود. آرزو بابادی دختر خاله توماج صالحی به نمایندگی از او گفت
توماج همچنان در زندان است و اکنون این مسئولیت ماست که با همه توان صدای او باشیم و جمهوری اسلامی را وادار کنیم او را آزاد کند.
توماج صالحی با اتهاماتی چون افساد فرارض محاکمه و به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی با سوء استفاده از توجه رسانه‌ای به موضوع غزه اعدام‌ها در ایران را تشدید کرده است. به گفته نهاد حقوق بشری دست کم 10 نفر طی روز چهارشنبه در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. این اعدام‌ها مرتبط به جرایم مواد مخدر بوده. سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن اعدام‌های گروهی در ایران خواستار واکنش جامعه جهانی به مسئله اعدام‌ها در ایران شده. اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارش خود از جنگ بین حماس و اسرائیل می‌گوید که دست کم 21 روزنامه‌نگار در این درگیری‌ها کشته شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که دست کم 21 روزنامه‌نگار در درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل کشته شدند. در گزارش این کمیته آمده است که تا روز پنجشنبه 27 مهر 17 روزنامه‌نگار فلسطینی، 3 اسرائیلی و 1 لبنانی در میان کشته شدگان هستند. شریف منصور، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت این کمیته تأکید دارد که روزنامه‌نگاران غیر نظامیانی هستند که کار مهمی را در زمان بحران انجام می‌دهند و نباید هدف طرفین جنگ قرار بگیرند. در پی حمله بی‌سابقه و غافلگیرانه حماس در روز 15 مهر دست کم 1400 اسرائیلی کشته و 203 نفر نیز گروگان گرفته شدند. در مقابل به گفته مقامات بهداشتی در غزه تا روز پنجشنبه 3785 فلسطینی نیز در بمباران این ناحیه توسط ارتش اسرائیل جان خود را از دست دادند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید تعداد روزنامه‌نگارانی که تاکنون در پی این درگیری تازه کشته شده اند از کل روزنامه‌نگارانی که از سال 2001 تا به حال در این ناحیه کشته شده اند بیشتر است. سعید الطویل سردبیر ارشد وبسایت الخمسه، محمد صبح عکاس و حشام النواجهه روزنامه‌نگار در وبسایت خبر نیوز 3 نفر از کشته شدگان هستند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید این ستن روز 17 مهر و در پی بمباران محله الرمال در غرب غزه که دفاتر چندین رسانه در آن قرار دارد جان باختند. شای ریگف سردبیر بخش سرگرمی روزنامه عبری زبان معاریف، آیلت آرنین یکی از سردبیران خبر در تلویزیون دولتی کان اسرائیل و یانیف زهر عکاس روزنامه اسرائیلی هیوم در میان کشته شدگان حمله حماس در روز 15 مهر هستند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که همسر و دو دختر یانیف زهر نیز در پی این حمله جان خود را از دست دادند. در لبنان اسام عبدالله فیلمبردار خبرگزاری رویترز نیز در پی گلوله باران ناحیه مرزی لبنان از سوی اسرائیل جان باخته است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، این سازمان همچنین در حال بررسی گزارش‌های تایید نشده متعددی درباره کشته یا مفقود شدن روزنامه‌نگاران و همچنین آسیب به دفاتر رسانه‌ها و خانه‌های خبرنگاران در جنگ تازه بین اسرائیل و حماس است. از زمان حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل، خبرنگاران خارج از منطقه قادر به ورود به غزه نبودند و گذرگاه بیت هانون نیز به عنوان تنها راه ورود خبرنگاران به غزه همچنان بسته است. برخی از سازمان‌های خبری بین‌المللی دارای دفاتر دائمی در غزه هستند، اما بسیاری دیگر به خبرنگاران محلی وابسته بودند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همزمان با رایزنی‌های تلفنی مقام‌های بلندپایه نظامی روسیه و ایران پیرامون درگیری‌های اسرائیل و حماس، وزیر خارجه روسیه مواضع ایران را متعادل و مسئولانه توصیف کرده. مسکو از روز حمله ی حماس به اسرائیل کوشیده خود را میانجیگر بی‌طرف جلوه دهد، اما از واکنش سیاستمداران اسرائیلی پیداست که رویکرد کرملین مورد استقبال اسرائیل قرار نگرفته. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
موضع روسیه در قبال تنش‌های جدید در خاورمیانه با استقبال حماس و انتقادهای تند در اسرائیل روبرو شده و این در حالی است که به گفته ولادیمیر پوتین روابط خوب روسیه با بازیکنان کلیدی منطقه مسکو را در بهترین موقعیت برای میانجیگری قرار داده. پنجشنبه امیر ویتمن از اعضای بلندپایه حزب لیکود و مشاور نخست وزیر اسرائیل که به عنوان مهمان در برنامه زنده راشا توده خبرگزاری برون مرزی دولت روسیه دعوت شده بود، روسیه را متهم کرد که از دشمنان اسرائیل طرفداری میکند. او در ادامه سخنان پرهیجان خود هشدار داد پس از پیروزی اسرائیل بر حماس، اسرائیل به اوکراین کمک میکند تا بر روسیه غلبه کند و سرانجام به گفته وی مطمئن خواهیم شد مسکو توان سیاست‌های خود را می‌پردازد. یولی ادلشتین رئیس کمیته دفاع و امور بین الملل کنست موضع روسیه را غیر قابل درک و به دور از عقل سلیم توصیف کرد. او طی مصاحبه با پایگاه روز زبان خبرهای اسرائیل درباره اظهارات تازه وزیر خارجه روسیه گفت از این سخنان تعجب نکردم، چرا که به گفته وی این بار اول نیست که مسکو با ندیده گرفتن نگرانی‌های اسرائیل طرف تهران را می‌گیرد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی گفت شاهد تلاش‌های برای مقصر دانستان تهران هستیم که مسکو آن را تحریک‌آمیز می‌داند. او افزود رهبری ایران در قبال بحران اسرائیل فلسطین موضع مسئولانه و متعادل اتخاذ کرده و خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌های کنونی به کشورهای همسایه و کل منطقه است. در پی رایزنی‌های تلفنی رؤسای جمهور و وزیران خارجه روسیه و ایران در روزهای اخیر، پنجشنبه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تلفنی گفتگو کردند. به گزارش ایرنا، طرفین طی این تماس تلفنی بر ادامه هماهنگی برای کمک به غیر نظامیان در مناطق درگیری توافق کردند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت گروه های مقاومت در چارچوب حق مشروع با اشغالگر مبارزه میکنند. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود تاکید کرد ایران را به دلیل حمایت نظامی از روسیه و حماس پاسخگو خواهد کرد. او افزود نمیتوانیم اجازه دهیم تروریست های مانند حماس و مستبدانی مثل پوتین پیروز شوند. که هرچند به گفته وی تهدیدهای متفاوتی را نمایندگی می‌کنند، اما مشترکاً خواهان نابودی کامل دموکراسی‌ها در همسایگی خود هستند. روسیه نیز جنگ‌های اوکراین و اسرائیل را به هم گره زده و در حالی که مدعی است درگیری‌های اسرائیل و حماس توجه بین‌المللی از جنگ روسیه علیه اوکراین را منحرف می‌کند، بر اتهامات خود علیه آمریکا افزوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
تنریول یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مجازی ترکیه است که در کمتر از چند سال توانسته بخش بزرگی از بازار غیررسمی خرید آنلاین در ایران رو به خودش اختصاص بده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
اگر تا چند سال پیش کالاهای خارجی که ورودشان به شیوه رسمی به ایران ممنوع بود، از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت غیرقانونی وارد کشور می شدند، امروز شیوه تجارت کالاهای خارجی تغییر کرده است. خرید و فروش آنلاین در سالهای اخیر به ویژه در بخش پوشاک به رقیبی جدی برای تجارت سنتی در ایران تبدیل شده. سود حاصل از این تجارت هم به جیب شرکت‌هایی می رود که در این سالها به غول‌های تجارت آنلاین تبدیل شده اند. ترندیول در ترکیه یکی از این شرکت هاست که بدون هیچ تلاشی برای بازاریابی در ایران سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص داده. شرکتی که در سال 2010 در ترکیه تأسیس شد و میگوید که بیش از 30 میلیون مشتری در ترکیه دارد و 25 هزار فروشنده رسمی در سراسر منطقه. بر اساس گزارش وبسایت استاتیستا که یک شرکت آلمانی در حوزه داده‌ها و مصرف کنندگان است، ترندیول در میان 10 شرکت پرسود در بازار ترکیه در سال گذشته با بیش از 3 میلیارد و 720 میلیون دلار فروش در مقام اول تجارت الکترونیک در آن کشور قرار گرفت. سهم آمازون در بازار ترکیه در همین بازه زمانی تنها 350 میلیون دلار بود. برای مصرف کنندگان ایرانی هم که طالب کالاهایی با کیفیت بالاتر هستند یا تمایل به خرید برندهایی دارند که ورودشان به ایران ممنوع است، ترندیول از طریق واسطه ها و عرضه کالاهای خود بازاری جدید برای این شرکت در ایران ایجاد کرده است. اغلب این واسطه ها مقیم ترکیه هستند. آنها این امکان را دارند که با وجود محدودیت های بسیار حسابی در یکی از بانک های ترکیه باز کنند و کار واسطه گری از همینجا آغاز می شود. واسطه ها که اغلبشان در اینستاگرام و تلگرام فعال هستند یا با فروشگاه های اینترنتی در ایران همکاری می کنند، از مشتری های ایرانی به طور شخصی سفارش می گیرند و کالاهای سفارشی را از مسیر هوایی و زمینی به مقصد ارسال می کنند. داوود که یکی از این واسطه هاست به رادیو فردا می گوید ارسال سفارش ها به تهران دست کم 14 روز طول می کشد و برای شهرستان ها هم 2 روز باید به این مدت اضافه کرد. به گفته داوود، با وجود اینکه هزینه ارسال از مسیر هوایی گرانتر است، اما کالا با درجه اطمینان بیشتری به دست مشتری می رسد. آرزو هم که گردانندی یک کانال تلگرامی فروش پوشاک است به رادیو فردا می گوید میانگین سودی که از هر سفارش دریافت می کند بین 10-15% است. ترندیول بازار خود را به غیر از ایران به دیگر کشورها مانند آلمان و جمهوری آذربایجان نیز گسترش داده و برنامه توسعه بین المللی دارد. اما در کنار بازارگشایی های ترندیول، ایران هم خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک بازار جذاب غیررسمی برای این شرکت ترکیه شده است. بازاری که آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که فروش این شرکت به مشتریان ایرانی حدود 1 میلیارد دلار در سال است.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این که روسیه و بلژیک روز جمعه از شهروندان خودش خواسته که خاک لبنان رو ترک کنن. پیشتر کشوری چون عمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم چنین توصیه‌ای رو داشتن. مشروح کامل این گونه خبرها رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.